ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری آن کشور در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمد به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. سخنگوی حزب دموکراتیک خلق‌ها دستگیری رهبران و اعضای ارشد این حزب در ترکیه را محکوم کرد. ایهان بیلیگن در یک کنفرانس خبری دستگیری‌های بامداد جمعه را اقدامی سیاسی خواند و گفت حزب حاکم می‌خواهد به هدفی که نتوانست در دو انتخابات گذشته برسد با این دستگیری‌ها به آن دست یابد. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده‌ای در شهر دیاربکر ترکیه دست کم یک کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های عراق، نیروهای این کشور با ورود به شهر موسل در حال نبرد با اعضای گروه داعشند. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی در واکنش به پیام منسوب به رهبر گروه حکومت اسلامی داعش گفت ابوبکر البغدادی در حال از دست دادن کنترل اعضای این گروه است. ارتش روسیه اعلام کرد یکی از بالگردهای نظامیش در سوریه در پی تیراندازی‌های شورشیان ناچار به فرود اضطراری شد، اما به هیچ یک از خدمیان آسیبی نرسید. توافقنامه مقابله با تغییرات اقلیمی که سال گذشته در پاریس به تایید بیش از 190 کشور جهان رسید از امروز جمعه 4 نوامبر به مرحله اجرا درآمد.
President of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
روابط دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با محمد رضا شاه چگونه بود؟ در دوره جمهوری اسلامی چطور؟ آیا فرقی بین دو حزب برای سیاستمداران در تهران وجود داشته؟ کیوان حسینی در ادامه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
روابط ایران با دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه کاخ سفید 28 مرداد 32 به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد که هم شاه را به یکی از احزاب آمریکایی متمایل کرد و هم مخالفانش را به حزب دیگر. یعنی همانقدر که شاه از فردای کودتای 28 مرداد به جمهوری‌خواهان نزدیک‌تر شد، گروهی از مخالفانش یعنی جبهه ملی به حزب دموکرات علاقه‌مند شدند. به ویژه اینکه بعد از 8 سال ریاست جمهوری آیزنهاور جمهوری خواه جان اف کندی به قدرت رسید، یک دموکرات مدرن که هیچ علاقه‌ای به روابط گرم و نزدیک با یک حاکم مستبد در ایران نداشت. مارک گازیروفسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تولین و نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط کاخ سفید با شاه، درباره این دوره میگوید
وقتی در 1961 کندی به قدرت رسید، ایران با بحران‌هایی روبرو بود و جبهه ملی هم بار دیگر شاه را به چالش کشیده بود. کندی به عنوان یک دموکرات شاه را حسابی تحت فشار گذاشت تا به اصلاحات سیاسی تن بدهد و انتخابات آزاد برگزار کند. شاه هیچ علاقه‌ای به انتخابات آزاد نداشت و می‌خواست نخست وزیرانش دست نشانده باشند. شاه واقعاً از این مسئله کلافه بود. بدین ترتیب فقط این نبود که آیزنهاور و جمهوری خواهان او را به قدرت برگرداندند و شاه را به یک دیکتاتور قدرتمند تبدیل کردند، بلکه رئیس جمهور بعدی که دموکرات بود هم او را به شدت تحت فشار گذاشت تا به اصلاحاتی تن دهد که موقعیت او را تضعیف می کرد. به نظر من مجموعه این وقایع بود که شاه را به یک حامی جمهوری خواهان و منتقد دموکرات ها تبدیل کرد.
Republican and anti-democrat.
سرانجام شاه در ایران به یک سری اصلاحات مهمتر داد که با عنوان تبلیغاتی انقلاب سفید اجرا شدند. این اصلاحات می توانست به مزاق دموکرات‌های منتقد شاه بسیار دلچسب به نظر برسد، اما جان اف کندی تنها چند ماه بعد از انقلاب سفید شاه به شکل تراژیکی در برابر دوربین‌های تلویزیونی ترور شد و جایش را به معاونش داد، لیندن جانسون، یک دموکرات کاملا متفاوت از کندی که در بسیاری موارد مسیری مخالف او در پیش گرفت، از جمله در ایران. اندرو اسکات کوپر، نویسنده کتاب پادشاهان نفت و استادیار دانشگاه کلمبیا، معتقد است که در روابط شاه و احزاب آمریکایی دوره جانسون دموکرات یک استثناء محسوب می شود.
به نظر من روابط ایران و آمریکا در دوره جانسون در بهترین حالت ممکن بود. در روابط تعادل برقرار بود. شاه از جانسون راضی بود. جانسون هم به شاه احترام می‌گذاشت و به شکل علنی این احترام را نشان می‌داد. نکته مهم این است که جانسون به شدت درگیر ویتنام شد. از آن طرف وضعیت اقتصادی ایران در آن مقطع به شدت رو به بهبود بود. ایران با ثبات بود. وضعیت رفاه طبقه متوسط ایران با سرعت بهتر میشد. وضعیت آنقدر خوب بود که برای تمام کشورهای در حال توسعه از ایران به عنوان یک مدل موفق نام برده میشد و رشد اقتصادی ایران از بسیاری از کشورهای جهان بالاتر بود. به همین دلیل از نگاه مقام‌های واشنگتن همه چیز در ایران درست پیش می‌رفت و شاه هم یک رهبر توانمند به نظر می‌آمد.
لیندن جانسون بعد از انتخابات سال 1968 جایش را به ریچارد نیکسون جمهوری خواه داد. همان رئیس جمهوری که سالها بعد و در دوران بازنشستگی وقتی خبر درگذشت شاه را شنید به مصر سفر کرد تا در تشییع جنازه شرکت کند. کم نیستند کسانی که معتقدند نیکسون و شاه رابطه ویژه‌ای داشتند. استیون کینزر، نویسنده کتاب همه مردان شاه، از جمله این تحلیلگران است.
روابط ایران و آمریکا در دوره نیکسون که جمهوری خواه بود به اوج رسید. نیکسون به همراه وزیر خارجه‌اش یعنی هنری کیسینجر شاه را به متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه تبدیل کردند. جمله معروفی از نیکسون نقل می‌شود مبنی بر اینکه همه تسلیحات آمریکا به جز بمب اتم در اختیار شاه قرار می‌گیرد. در همین دوره بود که شاه ارتش بزرگ و قدرتمند ایران را ساخت. در همین زمان شوک نفتی هم اتفاق افتاد و آمریکا میلیاردها دلار نفت از ایران می‌خرید و شاه هم با همین پول میلیاردها دلار اسلحه و هواپیما از آمریکا می‌خرید. در همین دوره بود که شاه فکر کرد با ساختن یک ارتش و نیروی هوایی و دریایی قوی می‌تواند ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کند.
نیکسون بعد از 5 سال ریاست جمهوری به دلیل رسوایی استراق سم از حزب دموکرات ناچار شد از این سمت کنارگیری کند و جایش را به معاونش جرالد فورد بدهد و فورد هم در انتخابات بعدی در سال 1976 ریاست جمهوری را به یک دموکرات تازه نفس و منتقد به نام جیمی کارتر باخت. مارک گازیروفسکی، استاد صاحبنام آمریکایی، درباره این دوره میگوید:
It was not until Jimmy Carter came into office, or actually the campaign.
در این مقطع حتی در کمپین جیمی کارتر برای انتخابات در سال 1976 حقوق بشر به مسئله محوری تبدیل شد. دوره بعد از جنگ ویتنام بود و سیاست خارجی آمریکا به تندی نقد می‌شد. از آن طرف رفتار شاه هم تغییر کرده بود و به شکل بی‌رحمانه‌ای مخالفانش را سرکوب می‌کرد. سازمان‌هایی مانند مجاهدین خلق و فدایان خلق درست شده بودند و علیه شاه به مبارزه مسلحانه روی آورده بودند. در پاسخ در زندان‌های ایران شکنجه رواج یافته بود و سازمان بدنام ساواک قدرت گرفته بود. به همین دلیل در انتخابات سال 1976 کارتر و کمپین دموکرات‌ها به تندی از شاه به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کردند. وقتی کارتر به قدرت رسید تا حدی این سیاست را ادامه داد.
اندرو اسکات کوپر از دانشگاه کلمبیا حتی از این هم فراتر می رود و معتقد است که ریاست جمهوری جیمی کارتر فرصتی بود برای دموکرات‌های وزارت خارجه تا ایده های دموکراسی خواهانه خود را برای ایران پی بگیرند.
بر اساس نتایج تحقیقات من، گروهی از کارشناسان وزارت خارجه که در دوره کندی وارد وزارتخانه شده بودند و از منتقدین شاه محسوب می شدند در این مقطع نفوذ قابل توجه داشتند و فرصت یافتند ایده هایشان را دنبال کنند. آنها بیشتر با شخصیتی مانند آقای بازرگان یا گروهی مثل جبهه ملی همدلی داشتند و می‌خواستند ایران را آزاد کنند. آنها حتی با چپ‌های روشنفکر ایران راحت‌تر بودند تا با آدم‌های وابسته به شاه. در نتیجه وقتی اعتراض‌ها در ایران آغاز شد، آنها محاسبات فاجعه‌باری داشتند. در واقع در زمان اعتراض‌ها آمریکا حمایتش را از شاه دریغ کرد و اتفاقاً شاه بسیار به این حمایت نیاز داشت. شاه وقتی دید حتی آمریکا هم از او حمایت نمی‌کند، به این نتیجه رسید که دیگر آینده‌ای در ایران ندارد.
اگر 28 مرداد نخستین مقطع تاریخ ایران است که برای ایرانی‌ها تفاوت‌های میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان واشنگتن نمایان می‌شود، انقلاب ایران و رفتار دولت دموکرات جیمی کارتر با شاه ایران دومین و شاید مهمترین مقطع تاریخ محسوب می‌شود که باوری کلی درباره این دو حزب در ذهن ایرانی‌ها نقش می‌بندد. استیون کینزر می‌گوید این مسئله ریشه در نگاه متفاوت این دو حزب آمریکایی به سیاست بین الملل دارد و اختلاف نظر عمیق و ایدئولوژیک آنها.
در این زمان باور جمهوری خواهان این بود که تمام مسائل جهان در چارچوب رویارویی جنگ سرد میان شرق و غرب جای می‌گیرند. شما وقتی چنین باوری دارید به دنبال متحدین استراتژیک و نظامی هستید و شاه هم چنین متحدی بود. دموکرات‌ها در مقابل همیشه با مردم عادی کشورهای مختلف همدلی نشان می‌دادند. رفتار وحشیانه ساواک با ایرانی‌ها از نگاه دموکرات‌ها دور نماند. آنها همچنین مشکلات اجتماعی ایران را می‌دیدند. بدین ترتیب برای آنها ایران فقط یک مهره ژئوپلیتیک نبود، بلکه برایشان داخل کشور هم اهمیت داشت. البته من به هیچ وجه معتقد نیستم که جیمی کارتر از شاه خوشش نمی‌آمد. کاملاً برعکس، او می‌خواست کمک کند. به نظر من او درباره اینکه سیاست‌هایش چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد دچار سوء محاسبه شد. اما او اگر از شاه متنفر بود قطعاً سیاست‌های دیگری پیش می‌گرفت.
بعد از انقلاب ایران و آمریکا همه گذشته پرماجرای خود را کنار گذاشتند و به خواست حکومت اسلامی انقلابی آیت الله خمینی دو کشور شدند دشمنانی سرسخت. آقای کینزر معتقد است که در دشمنی با جمهوری اسلامی در ایران و تلاش برای مهار قدرت اسلامگرایان ایرانی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در تمام این سال‌ها هیچ تفاوتی با هم نداشتند تا دولت دموکرات باراک اوباما. Iran has emerged
as the great demon in the world. بعد از انقلاب ایران برای آمریکا به شیطان بزرگ تبدیل شد. عمق احساسات ضد جمهوری اسلامی در واشنگتن در این 37 سال به حدی بود که همیشه اختلاف نظرهای دو حزب را کم رنگ می‌کرد. هیچ کشوری در جهان در این سال‌ها در چنین موقعیتی نبود. اما باراک اوباما از این همفکری همیشگی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها فاصله گرفت. من فکر نمی‌کنم که یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه می توانست به توافق هسته‌ای با ایران دست یابد. اما در این حال معتقدم که به احتمال زیاد یک رئیس جمهور دموکرات دیگر به جز اوباما هم نمی توانست به این توافق دست یابد. در حقیقت رئیس جمهوری دموکرات قبلی یعنی بیل کلینتون همانقدر سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی داشت که جمهوری خواهان داشتند. دو حزب بر سر این مسئله توافق نظر داشتند. اوباما نظر مخالفی داشت چرا که اصولاً فهم متفاوتی از دنیا و نقش ایران در جهان داشت. به نظر اوباما از نظر استراتژیک به نفع آمریکا بود که با ایران مذاکره کند و روابط دو کشور را تغییر دهد. ما هرگز چنین رئیس جمهوری نداشتیم و فکر نمی‌کنم به این زودی کسی هم فکر او به کاخ سفید راه یابد.
با این حال کماکان از نگاه ناظران بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکایی بر سر ایران اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و شاید به همین دلیل است که هر 4 سال یک بار وقتی انتخابات آمریکا برگزار می‌شود گروهی از ایرانیان نیز مانند بسیاری دیگر با حساسیت این انتخابات را دنبال می‌کنند، چرا که کاخ سفید دست دموکرات‌ها باشد و جمهوری‌خواهان شرایط بین‌المللی برای ایران و حکومتش یکسان نخواهد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.